الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب، بحث ما در ارتباط با تمسک به عام در شبهه مصداقی مخصص بود. فرمایش مرحوم صدر رو مطرح کردیم. ایشون فرمودن که سه تا مسیر یا سه تا وجه برای تمسک، چهار تا وجه مطرح شده که سه وجهش رو مطرح کردیم، رسیدیم به وجه چهارم. زدم هنوز نیمد. اما وجه چهارمی که مرحوم صدر مطرح میکنن، اگه نگید که اینایی که میگی عبارت های صدر همچی چیزایی نمیگه، تدین وجه چهارم های صدر عبارت هست از این که مولا در اینجا خودش احراز کرده است در حقیقت نبود مخصص را در افراد عام، و چون خود مولا احراز کرده که افراد عام تمام ملاک وجوب اکرام رو دارند، به خاطر این ما تمسک میکنیم به اکرم کل عالم و میگیم که آقای زیدی که مشکوک الفسق است، این آقا کماکان وجوب اکرام داره. آیه صد در وجه چهارم تشبیه میکنن به قضایای شخصیه یا قضایای خارجیه، که مولا در این قضایای شخصیه و خارجیه خودش در حقیقت احراز میکنه وجود ملاک رو در موضوعات. قبلا هم مثال زدیم، اگر مولا بگه اکرم کل من فی المدرس، هر کس تو مدرسه هست اکرام کن، و ما هم به دلیلی میدونیم که خب افراد فاسق نباید اکرام بشن، میگیم اکرم کل من فی المدرس، در حقیقت در حکم اینه که من مولا احراز کردم که همه اونایی که در مدرسه هستن اونها عادلن و هیچ کس فاسق در میان اونها نیست. همچنان که مولا در قضایای خارجیه و در قضایای شخصیه با امر و فرمان خودش احراز موضوع کرده است، در اینجا هم بگوییم که با گفتن اکرم کل عالمین احراز موضوع کرده، الا اونهایی که دیگه شما علم دارید که فاسقند و به هر حال به جهت فسقشون دارای ملاک نیستند. در غیر این صورت همه علما دارای ملاک. این صوتم قطع شد. یه بار دیگه رفرشش کنم. خب، این صورت چهارمی که آیه صد با اول یا با دوم؟ دوم این بود که ما میگیم اکرم کل عالم در حقیقت در حکم احراز واقعی افراد است. مولا وقتی میگه اکرم کل عالم، یعنی من دارم احراز میکنم که همه اون علما تمام ملاک رو دارن. در فرض دوم این بود. تفاوت دوم و چهارم اینه که در دوم ما میخواستیم بگیم که اگر مولا به صورت قضیه حقیقی بگه، ما از قضیه حقیقی اینو استفاده میکنیم. در چهارم میخوام بگیم اگه به صورت قضیه خارجیه بگه، ما احراز میکنیم. فرق دوم و چهارم اینه که دوم حتی در فرض گفتن به صورت قضیه حقیقیه میخوام بگیم احراز واقعی کرده، ولی چهارم میخوام بگیم در فرض گفتن به صورت قضیه خارجی احراز واقعی کرده. این فرقشه. چون ما در مرحله دوم گفتیم خب قضایای حقیقی اگر مولا داشته باشه احراز واقع نشده، اینجا میخواد بگه نه، اگه به صورت قضیه خارجیه باشه احراز واقع میشه. این فرق دوم و چهارم. تمام موارد عامی که به صورت قضیه خارجیه یا به صورت قضیه شخصیه باشه همینطوره. نه، خصوصیت خارجی بودنه.
نظیر خارجی.
ایشون میگه نظیر جعل شخصیه نه قضیه خارجیه. نکنید لکن المقام، اون جوابی که آیه سعد میده میگه لکن المقام لا یوجد فیه خطابان شخصی فی الفرد المشکوک خاصه و انما الموجود خطاب عام متضمن لجعل کلی. یک اشکال اساسیشون اینه که اصلا ما اینجا خطاب شخصی نداریم که شما میخوان بگیم بر اساس خطاب شخصی این میشه. ما بر فرضی که در خطابات شخصی و قضیه خارجی بپذیریم، در قضای حقیقی نمیتونیم اینو بپذیریم که مولا خودش داره احراز میکنه که ملاک در افراد وجود داره. خاطر این میگه اکرم کجا میگن نحوه رابع یا ثانی؟ خب نحوه رابع که دارن جواب میدن.
نحوه مرجع حاضر مدر معنی به ازار دلیل کام یوتر جعلان، یعنی وزه هنگی هم جعل شده از حال پسترش کده و چی شده.
الان شما کجای نحوه رابع؟
فهمیدین لاکن نمقام برای جفیت هم شد. آه موجود خطاب آن آم مرجع حاضر مدر معنی به ازار دلیل کام یوتر جعلان، جعلان کلی نه وزید هنگی هم و جعلان شخصی نه وزید خارجی که واضح بکنن چه که یک جل بیشتر نداره.
بله و این نه
این مدار این که دو جل هست، نه که فقط جل شخصی، جل خودزی حیدی هم داریم بس فرش کرد دو خیلی سمش چون تیگاه هم بود که خودزی حیدی داریم، بعد نگاه به نحو خبری هم داره بده میگه فتا که این ملک در تکتیگاه خودم هم هست.
خب ایشون همینو میگه دیگه، میگه اینجا حتما شما باید یه قضیه شخصیه داشته باشید. وقتی باید قضیه شخصی داشته باشید، یا میپذیرید که اکرم کل عالم قضیه حقیقی هم هست، در اینی که قضیه حقیقی هست قضیه شخصی و خارجی هم هست، پس باید بگید دو جعله، یکی قضیه حقیقی یکی قضیه خارجیه. ولی اونجا میگفتن باید در این انشا بگید اخباره. اونجا قرار نبود ما قضیه خارجی هم درست کنیم، ما میگفتیم علاوه بر اینکه داره انشا میکنه اخبار از این هم هست که این افراد ملاک رو دارن، چون اونجا فقط قضیه حقیقیه بود. ولی اینجا چون به صورت قضیه خارجیه میگه باید دو تا جعل داشته باشه، هم جعل حقیقی و هم جعل شخصی و خارجی باید داشته باشه. روشن شد؟ اتفاقا این حرف که معید عرض منه. آیه صد میفهمن اینجا برای اینکه شما بتونید مدعای خودتون رو اثبات بکنید، باید بگید اکرم کل عالم در اینی که قضیه حقیقیه هست قضیه شخصی و خارجی هم هست.
تو تعبیراتون توی طرز دومون میگفتیم جرد نمدالان بو اکرم زید و امر بکر پس دیگه میفهمید
به منزله اکرم کل عالم
منزله ای بود که اکرم زید اکرم هم اکرم بکر درست مال اینجای دیگه
نه مال همونجای
نمیگه
اکرم زیدی، اکرم کل عالم،
زید عالم هست، بکر عالم هست، اینجور باید نه که اکرم زید اکرم بکر، یعنی حکم و بسته که اونجا شخصی نمیکنه دیگه، حکم همون باید خبر بده میگه زید عالم هست.
نه، ما حکم قضیه حقیقیه است، ولی قضیه حقیقی است که به ازای هر موضوع حکم جلد شده،
حکم جلد نمیشه دیگه، به ازای موضوع خبر بده
نه، یعنی منحل دیگه، همین که میگید منحل به تعداد موضوع
حل بکنیم که پس فرقش با چهار اونجا یک قضیه حقیقی داره بر کل علما، اما کنارش یه خبر داره میده میگم زید عالم هست، هم عالم بک عالم هست، اینا یعنی میرم خبر تو دو دیگه
اونجا. آره
اینجا انگار داره منحل میکنیم تک تک حقیقتا میگم زید رو اکرام بکن کنه،
اصلا ما اینجا به انحلال کاری نداریم. وقتی میگیم اکرم کل من فی المدرس، ما به انحلالش کاری نداریم. اگه قضیه شخصی خارجیه بکنیم، یعنی وقتی من بهت میگم اینهای موجود خارجی رو اکرام کن، یعنی من در اینهای موجود خارجی احراز کردم که تمام ملاک اکرامو دارن. مثل این که مولا بگه که بنوش این آب را، وقتی میگه بنوش این آب را، یعنی من هم احراز کردم که نوشیدنش مجازه، من هم احراز کردم که این آبه. اصلا نگه آب را، بگه بنوش این مایع را، از اون ورم داریم که لا تشرب الخمر، وقتی میگه بنوش این مایه را، یعنی من احراز کردم که خمر نیست. این میشه قضیه شخصی.
احراز کردم خمر نیستش، میشه هم خبری که تو دو بود دیگه.
نه، این به جهت شخصی بودنه، نه به جهت خبری بودنه.
اون جهل چیه؟
اگر همینجا مولا به صورت کلی گفته بود که آب را بنوش یا مایه را بنوش، خب ما میگفتیم این که آب چیه مایه چیه، احراز نشد. ولی اگر بگی این را بنوش، نکنید صورت چهارم میگه مولا گفته این را بنوش، این که گفته این را بنوش، پس این حتما مشکل نداره که گفته بنوش. میگم خب شاید این شراب باشه، میگه اگه شاید شراب بود که نمیگفت این را بنوش، پس او احراز کرده که شراب نیست. شاید نجس باشه، خب او احراز کرده که نجس نیست که گفته این را بنوش. پس ما در نحوه چهارم میخوام بگیم اونی که مهمه شخصی بودن و خارجی بودنه، نه انحلالی بودن. درسته؟ به خاطر این ما علاوه بر قضیه حقیقیه باید اثبات کنیم که این قضیه شخصیه و خارجی است در بحث چهارم. ولی در بحث دوم چی؟ ما اون با شخصی بودن و خارجی بودن کاری نداریم. میگیم هر جا که قضیه ما یک قضیه انحلالی باشد، گویا مولا داره خبر میده از اینی که تمام این افراد واجد ملاکن، ولو به صورت قضیه حقیقیه بگه. تفاوتش روشنه یا نه؟ یا روشن نیست؟ این دوربینش درست نمیشه. حالا مهم نیست، شما ها که ما رو میبینید. این در زم دست آقای محسن همینی که من 10 بار میزنم انجام نمیشه، ایشون 1 بار میزنن درست میشه. بله، سید بزرگوار. خب این فرمایشیست که آیه صد میفرمان. البته کسی این مسیر رو گفته یا نه، من چون کتابای متعددی دیدم اصلا به این شکل، دیروزم عرض کردم مثلا یه گفته رو ایشون اومده تفکیک کرده، گفته یا منظور اینه یا منظور اینه. به هر حال شاید قائلی نداره، چون ما مطمئنن در تمام موارد عام که قضیه شخصی خارجی نداریم که کسی بیاد به قضیه شخصی خارجی تمسک کنه. ولی حالا آیه صد میگن که اگه کسی اینطوری بگه جوابش اینه. به هر حال شاید این کمی فرضیه، این که میگم بعضی میگن آیه صد حرفا رو میپیچونه، میگن حرف خلاصه، ولی خب ایشون میخوان میگن فروز مسئله اینطوری. بسیار خب، این فرمایش آیه صد. آیه صد در جواب میگن که نه، کنید قید وجوب نه قید واجب. قید واجب که لازم التحصیله، اما در ارتباط با قیود وجوب، تحفظ مولا بر قیود وجوب به 2 صورت امکان داره. گاهی از اوقات اینه که مولا خطاب خودش رو مقید به قید میکنه، اینطوری تحفظ بر قید میکنه. مثلا مولا میگه اکرم کل عالم عادل، خب عدالت قید وجوبه دیگه، یعنی تا عالمی عادل نباشه وجوب اکرام نداره، چون قید وجوبه مولا میخواد حتما بر این قید حفاظت بشه، یعنی یه وقت عالم فاسق اکرام نشه، حتما عالم عادل اکرام بشه. مولا چیکار میکنه؟ مولا در این صورت میاد دلیل خودش رو مقید میکنه به این قید. وقتی که دلیل خودش رو مقید به این قید کرد، در حقیقت حفاظت بر این قید میکنه. در مثل این موارد که عموماً هر وقت به صورت قضیه حقیقیه بگه، به این صورت میتونه فقط تحفظ بر قید بکنه. اینجا مولا به صورت مصداقی و عینی هیچ احراز قید یا عدم احراز قید نمیکنه، یعنی نمیاد تشخیص میده کدوم عالم عادل است و نمیاد تشخیص میده کدوم عالم عادل نیست. آیه صد میفهمن در قضایای حقیقی تنها راه تحفظ بر قیود وجوب فقط تغییر دلیل حکمه. در قضایای حقیقی، قضایای حقیقیه اون قضایایی بود که حکم برای موضوع مقدر و مفروض می رفت، پس اون قضایایی که حکم برای موضوع مقدر و مفروض میده، تنها راه تحفظ همینه که مولا بیاد و دلیل خودش رو مقید کنه. این در ارتباط با قضایای حقیقیه. اما در مورد قضایای خارجیه، بله مولا میتونه در قضایای خارجیه به گونه دیگه تحفظ بر ملاکش بکنه، یعنی بدون اون که بیاد مقید کنه دلیل رو، خودش بیاد احراز کنه ببینه در این افراد وجود داره یا وجود نداره. مثلا اکرم کل من فی المدرس ممکنه که یکی از ملاکاتش عدالت باشه، ولی به هر حال اون میاد احراز میکنه نه همه اینها عادلن، میگه اکرم کل من فی المدرس. البته ایشون میفهمن در قضایای خارجی تحفظ بر قیود وجوب با تقیید هم امکان داره، یعنی اکرم کل طلبه عادلی که در مدرسه است ولو همه اینها هم عادل باشن، یعنی باز من احراز این رو به تو گذاشتم واگذار کردم، ولو اینکه فل واقعا من دیدم همه عادلن، ولی میتونه اصلا این قید رو نیاره. ما به خاطر این در قضایای خارجی ممکنه که واقعا دلیل ما در مقام ثبوت قیدی داشته باشه که در مقام اثبات قید نداره. مثلا وقتی گفته اکرم کل من فی المدرس، نگفته اکرم کل من کان عادلن فی المدرس، هر کس عادله در مدرس اکرامش کن، ولی در مقام ثبوت و واقع ممکنه که تمام افراد عادل مد نظرشه، ولی چون احراز کرده همه عادلن نیاز به تقیید نداشته. اگر بگه نکنید در قضایای خارجی اگر تقیید بزنه مولا، معناش اینه که من میتونه معناش این باشه که من احراز قید رو به تو واگذار کردم، هر کدوم از طلبه هایی که تو مدرس درس خونن اکرامشون کن، حالا کدوم یکی درس خونن کدوم یکی درس خون نیستن باز احرازش به توست. آره محصول مدرس، آره آره افراد خارجی بله. البته معیار قضایای حقیقی و خارجی درش اختلافه، ولی این مسئله وجود داره. بسیار خوب، ایشون فهمن که پس در قضایای حقیقی تقریبا تنها راه احراز ملاک قیود وجوب همینه که قید بزنه، ولی در قضایای حقیقی مولا خودش احراز نمی کنه که کی واجده و کی واجد نیست. این در حقیقت در اکرم کل عالم هم همینو گفتیم در اون نحوه دوم، که ما در قضایای حقیقیه مولا نمیاد احراز کنه که اینها تمام الملاک رو برای وجوب اکرام دارن، اینجا فقط باید قید بزنه. خب اگر در مثل موارد ما که قضایا دیگه همش حقیقیه دیگه در احکام شرعی، قلما یتفق که قضیه خارجیه باشه، اونم قضیه حقیقی است. در مثل بحث ما، خب اگر شما بگید مولا با گفتن اکرم کل عالمین احراز موضوع کرده، باید لامحاله بگید که علاوه بر قضیه حقیقی قضیه خارجی هم هست، یعنی باید بگید اکرم کل عالمین هم قضیه حقیقی است و هم قضیه خارجی است. و اگر بخواد بگید هم قضیه حقیقی است و هم قضیه خارجی است، یک جل نمیتونه هم حقیقی باشه و هم خارجی باشه، و اینطوری هم نیست که ما در تمام موارد عام قضیه خارجیه داشته باشیم، پس این نظریه کلن نظریه باطلیه. هم اخص از مداز هم نه، ایشون میگن اگر ما یه عام میداشتیم به صورت قضیه خارجیه میتونیم بهش تمسک کنیم، منظورشون اینه.
خب یک جلتی نمیشه،
نه فقط قضیه خارجیه. مدعا اینه که نه، مدعا اینیست که همیشه هر دو جل هست، مدعا اینه که احکام ما به صورت قضایای حقیقیه، میگن خب ما ممکنه قضیه خارجی هم پیدا کنیم، نه اینکه هر جا قضیه خارجیه بود قضیه حقیقی هم باشه. نکنید اگر ما یه عام میداشتیم به صورت قضیه خارجیه، مولا گفت که اکرم کل من فی المدرس، به دلیل منفصل هم گفت لا تکرم الفساق، اصلا فساق اکرام نکن، یا فساق من العلماء، این های صد اکرم العلماء لا تکرم الفساق من العلماء رو به اکرم الفقراء و لا تکرم الفساق من الفقراء تبدیلش کرد، که خب جسارت به مقام علم و علماء نباشه که میگیم اکرم العلماء لا تکرم. آره خالص برد به اکرم الفقراء. حالا اون به هر حال کار خوبی. به هر حال اگه به صورت قضیه خارجیه بگه، بعدم به دلیل منفصل بگه فاسق عالم فاسق و اکرام نکن، ما میگیم اکرم کل من فی المدرس خودش گفته. اگر در مدرس عالم فاسقی بود که نمیگفت اکرم کل من فی المدرس. پس همین که خودش گفته اکرم کل من فی المدرس قابل تمسک. خب این ماحصل فرمایش آیه صد بود. چهار تا مسیر رو حرکت کردن و در چهار تا مسیر گفتن که همه اینا باطل. نهایتا آیه صدر نتیجه گرفتن تمسک با آن در شبهه مصداقی مخصص جایز نیست. بعد از این آیه صدر می فهمن البته ما در دو جا تمسک با آن در شبهه مصداقی مخصص رو میپذیریم، که حالا اون دو جای آیه صدر رو عرض میکنم. پس نها کنید آیه صدر گفتن از چهار مسیر میتونیم حرکت کنیم، هر چهار مسیرم به بنبست میخوریم و نهایتا اینه که تمسک با آن در شبهه مصداقیه مخصص ایشون فرمودن جایز نیست. بعد میفهمن ما در دو جا قائلیم که میشه، که حالا اون دو جا رو ذکر میکنم. این نتیجه فرمایش ایشون این بستگی به اون حرف دیروز ماست، حرف دیروزی که ما زدیم، یعنی مولا داره انشاء و جعل میکنه یا داره خبر از جعل میده. این همه حرف دیروز بود که گفتم در کلام آیه صدر دقت کنید این حرف مهمه. خب حالا این فرمایشات آیه صدر بود. من حرف مرحوم اصفهانی رو در ضمن کلام آیه خویی گفتم. اون حرف آقای خویی رو که مطرح کردم که حجت همیشه به وصول کبرا و صغراست و اینجا کبرا واصل شده و صغرا واصل نشده پس حجت تمام نیست، این حرف مرحوم اصفهانی بود که آقای خویی مطرح کردن و جواب دادن. یادتونه این کلام آقای خویی رو گفتم؟ این حرف های اصفهانی بود که آقای خویی مطرح کردن و جواب دادن. من یه بار دیگه حرف های اصفهانی رو مرور کنم، میخوام ببینیم که نسبتش با این چهار مسیری که آقای صد گفتن نسبتش چیه. من این حرف رو تکرار میکنم، شما باید تشخیص بدید که این کدوم یکی از چهار مسیره یا هیچ کدوم از اینا نیست، مسیر پنجم. آقای اصفهانی فرمودن که حجیت هر دلیلی به اینه که هم کبراش احراز بشه هم صغراش احراز بشه. تا کبرا و صغرا احراز نشه اون دلیل برای ما حجیت نداره. خب دلیل خاص کبراش برای ما ثابته، لا تکرم الفساق من العلماء. هر جا ثابت شد که این عالم فاسق از صغراش هم احراز شده پس لا تکرم الفساق من العلماء برای ما چیه؟ برای ما حجت است در عدم وجوب اکرام یا حرمت اکرام. تا به اینجا درست؟ اما هر جا فقط کبرا اثبات شده، یعنی ما فهمیدیم که لا تکرم الفساق من العلماء عالم فاسق رو نباید اکرام کنیم، اما این که این زید عالم فاسق هست یا نه اینو که ما نمیدونیم، چون نمیدونیم عالم فاسق هست یا نیست، در اینجا لا تکرم الفساق من العلماء نسبت به عدم وجوب اکرامی یا حرمت اکرامی این حجت نیست. پس دلیل خاص نسبت به مشکوک الفسق حجیت ندارد. اما دلیل عام چیه؟ دلیل عام این بود که اکرم کل عالم، احراز کردیم این زید مشکوک الفسق هم عالم است، دلیل عام حجت داره. پس دلیل خاص که حجیت ندارد، دلیل عام هم که حجیت دارد. خب دلیل عام حجیت دارد، ما به دلیل عام اخذ میکنیم. این بود دیگه کلام اصفهانی دیگه، یادتونه که در فرمایشات آقای خویی گفتیم. یه بار دیگه عرض میکنم تمامیت و حجیت هر دلیل اینه که هم کبرا احراز بشه هم صغرا احراز بشه. تا صغرای دلیل احراز نشه در حقیقت حجیت تام نخواهد بود. در موارد مشکوک الفسق چون صغرا احراز نشده، صغرای دلیل خاص، صغرای لا تکرم الفساق احراز نشده، پس لا تکرم الفساق نسبت به عدم وجوب اکرام مشکوک الفسق حجیت نداره. اما اکرم کل عالم چی؟ اکرم کل عالم حجیت داره. چرا حجیت داره؟ چون عالم بودنی احراز شده، اکرم کل عالم هم که ثابته، هم کبرا احراز شده هم صغرا. ما چرا در شبهه مصداقی مخصص به عام مراجعه میکنیم؟ چون عام حجت است و خاص هم حجت نیست. این حرفی است که ایشون زده. فرض اینه که دلیل خاص هم منفصل ظهور عام را از بین نبرده، ظهور عام وجود داره، حجتی هم برخلافش وجود نداره، پس مشکوک الفسق رو باید چی کار کرد؟ باید اکرامش کرد. در حکومت و ورود مثل مخصص این تمسو که به عام، در ورود که اینطوری نیست. در حکومت هم با توجه به این که لسانش اینه که عالم فاسق عالم نیست، ممکنه بگیم دیگه به اکرم کل عالم نمیشه تمسو کرد، چون در حکومت میگه که میگه عالم فاسق عالم نیست، چون میگه عالم نیستی و اکرم کل عالم نمیشه تمسو کرد. خب حالا این حرف مرحوم اصفهانی کدومی که از این چهار مسیر آی صدر بود؟
سه
میگفت که من ظاهرا احراز کردم که این فاسق نیست، چون که همچه چیزی رو نمیخواد
بگیم.
اصلا آی اصفهانی نمیخواد
ما
صورت فاسق نبودن. آره
دیگه،
پس سه که نیست. نکنید سه میخواست بگی که من برای تو ظاهرا احراز میکنم، من میگم مشکوک الفسق عادل است، چیزی نمیگه آید اصفهانی. خب یک چی؟ یک، آیه صد ادعا میکرد که اکرم کل عالم در حقیقت داره حکم هر کس که علمش احراز شده و معلومه که عادل است و هر کس علمش احراز شده و مشکوکه که فاسق است، حکم اونو داره میگه. در حالی که اینجا چی میگه مرحوم اصفهانی؟ میگه اصلا اون ناظر به شک در فسق و عدالت نیست. ایشون میگه ما یه حجتی داریم مثل اکرم کل عالم، کبراش تمام، صغراش هم تمام. خب اگر حجتی بر خلاف این بود، از این حجت رفعیت میکنیم. خب حجت بر خلاف چیه؟ حجت بر خلاف اینه که یک دلیلی بیاد که صغراش تمام، کبراش هم تمام، ما رفعیت از این میکنیم. خب لا تکرم الفساق من العلماء اومده میگه خب کبراش تمام اما صغراش تمام نیست، پس حجت برخلاف که نیست، ما به این حجت تمسک میکنیم. ظاهرش اینه که هیچ کدوم از این چهار مسیری که آیه صدر فرمودن فرمایش مرحوم اصفهانی نیست. یک میخواست بگه که خب اشکال آیه صدر رو در یک نگاه کنید. نکنید من دیروزم عرض کردم به هر حال این که مدعای آیه صدر در هر کدوم از این مسیر چیه بستگی داره به این که این اشکال ناظره به چه حرفیه. اون اشکال نشون میده که ادعا چیه. آیه اصفهانی نمی فرمان که از اول گفت اکرم کل عالم موضوع من چه معلوم العداله و چه مشکوک الفسق، اصلا به این نظر نداره. گفت موضوع من عالمه، اگه حجتی بر خلاف اومد تو میتونی ازش رفعیت کنی. پس موضوع من چیزی جز علم نیست، اصلا من به عدالت و فسق هیچ نظر ندارم. اکرم کل عالم اصلا نظری به عدالت و فسق داره که شما بگید از اکرم کل عالم میفهمیم که مشکوک الفسق رو هم باید اکرام کنیم؟ اصلا من نظر ندارم، من میگم هر کس عالمه باید اکرام کنیم و تا حجتی هم بر خلاف این قائم نشه تو باید به اکرم کل عالم تمسک کنیم. آقای خویی به آقای اصفهانی چی جواب داد؟ جواب آقای خویی رو گفتیم. آقای خویی گفت حجیت به معنای احراز صغرا نیست، اصلا به معنای کاشفیت و طریقیت. پس اگر حجت بر خلاف اومد یعنی یک کاشف و طریق، و تقریبا آقای خویی فهمیدن حجیت دوتا معنا داره و اینجا به معنای احراز صغرا نیست که شما گفتید. یعنی جواب آقای خویی این بود، جواب آقای خویی در حقیقت پذیرش این نکته بود که اگر حجت به معنای اون چیزیست که هم کبراش احراز میشه هم صغراش احراز میشه، بله ما اینجا حجت برخلاف نداریم. یعنی ما برخلاف اکرم کل عالم در مشکوک الفصح حجت برخلاف نداریم، چون لا تکرم الفساق که معلوم نبود که زید فاسق باشه، این معلوم نبود. به خاطر این مسیری که مرحوم اصفهانی طی کردن که تقریبا مهمترین استدلال بر این قضیه است، همین مسیره. ما حرف متقدمین را همینطور بسیط نقل کردیم، گفتن که خب اکرم کل عالم که شاملش میشه، چیزی هم که برخلافش نیومده، خب ما به اکرم کل عالم تمسک میکنیم.
شما کبرا رو دارید این طریق کاشف میامد که نبون کاشف، اون همه علما نیست بگردن، همه شد علما غیره، پس بنام باز کبرا احراز نشد که در این تطبیق میکنه، در این مفتیل یک تطبیق
میکنه. نکنید در ارتباط با کلام مرحوم اصفهانی یک جواب حرف آقای خویی بود، آقای خویی گفتن پس حجت برخلاف وجود داره، چون حجت لازم نیست که احراز صغرا هم بشه، هر چیزی که کاشفیتش تام باشه. شما گفتید حجت برخلاف وجود نداره، ما میگیم حجت برخلاف وجود داره. چون حجت برخلاف وجود داره معلوم نیست که زید مشکوک الفصح داخل در اکرم کل عالمه یا داخل در لا تکرم الفساق من العلماست. این حرف آقای خویی ضرورتاً به معنای اثبات تعنون نیست. یعنی اگر ما تعنون را هم نپذیریم، به هر حال وقتی گفتن عالم فاسق و اکرام نکن، هرچند ندانیم که فساق ما کیان، درسته؟ ولی به هر حال میدونیم که فاسق رو نباید اکرام بکنیم. پس زیدی که عالم است و مشکوک الفسقه، نمیدونیم داخل تحت خاصی یا نمیدونیم داخل تحت عامه.
یعنی دو تا
ظهور
مستقل در
مقابل
هست که این
مستقل مشکوکه که داخل در این حجته و داخل در اون حجته. پس دو تا دلیل که حجیتش تمام است در ارتباط با این فرد، معلوم نیست که این داخل در کدومه، و این دو دلیل با هم دیگه معارضه. چی میفهمید؟ خب نظریه تنوون، نظریه تنوون میگفت که ما اگر نگوییم که اکرم کل عالم ما عنوان گرفته به غیر فاسق، ما نمیتونیم بگیم زید مشکوک الفسق رو نمیدونیم چه کار کنیم، چون اکرم کل عالم اینم که عالمه، اکرم کل عالم باید اکرامش کنیم. اگه تو نمیدونی تحت لا تکرم الفساق هست یا لا تکرم الفساق نیست، ولی میدونی که تحت کل عالم هست، پس تو نمیتونی بگی که من نمیدونم به مقتضای اکرم کل عالم عمل کنم یا به مقتضای لا تکرم الفساق. چون درسته که نمیدونی تحت لا تکرم الفساق هست یا نه، ولی میدونی که تحت اکرم کل عالم هست، پس خب لا محاله باید به اکرم کل عالم تمسک کنی. کی نمیگه؟
چون مبناشون اینه که تنبون میده، خاطر اون مبنا آره نبونه، اما الله اگه باید به تنبون نشیم و دیگه حجت دیگه دارم
بعد دیگه. اگه قائل به تنبون نشیم که یه عالمه و گفتن اکرم کل عالم، آقای ناینی میگه من اگه قائل به تنبون نشم و اکرم کل عالم مگه به من نگفتن، این که عالمه دیگه. شما نمیدونی فاسقه یا نه، پس نمیدونی لا تکرم الفساق میگیره، ولی اکرم کل عالم که میگیرش.
چون میگیم دو تا حجت در مقابل هم هستن دیگه، آقای ناینی چیزی بالاتر دارن میگن، میگن آقای دو حجت مستقلن، این حجت اون حجت من
فقط دو تا حجتی هن که شمولش تحت احد هما مشکوک است و تحت آخر مقطوع است. نه دیگه، اگه تعنوان ندن، یعنی اگر لا تکرم الفساق عنوان به اکرم کل عالم نده،
مجبور که نکردیم.
چی نکردی؟ فعلیت چی رو؟
تقریب دور که نگفتیم، تقریب یه که تقریبه که ما احراز نکردیم که الان تک تک افراد الان عالم هم هستن.
عالمه ما احراز کردیم، زید که عالمه، فسقش احراز نیست.
نه اون عالم نه، حکم فعلی اکرام رو براشون که احراز نکردیم، فقط گفته ما دو تا، یعنی یک دلیل آمده گفته همه علما اکرام بکن، دلیل دیگه هم گفت فسقا بعض علما نباید اکرام بشه. اگه تنبام بده خوبه. ازا توی دو آقای سم گفتن اشکالی که به یک بار بودی به این دومی وارد نیست، چون ما احراز کردیم که ملاک رو دار از اکتر افراد تو تجربه دو، ولی تو تجربه که این احراز رو نداریم که ملاک وجوب اکرام رو دارن تک افراد، یعنی که مولا این رو احراز بکن، فقط یک عنوان اکرم همه علما رو دارن، از این برم یک عنوان لاتکن خستم هم اومده. حالا این فرده که مشکوک الفسق هست، ولی عالم هست ولی مشکوک الفسقه، خب تحت این دو تا حجت مردد تحت کدومی که باشه دیگه؟
نه تحت اکرم کل عالم که هست اگه عنوان نداشته باشه. یه وقت شما میگید اکرم
دیگه مشکوک میشه دیگه؟
نه دیگه، در علمش که مشکوک نمیشه. نکنید اگر ما بپذیریم که خاص با هم عنوان نمیدهد، یعنی اکرم کل عالم ما اکرم کل عالم عادل نیست، اکرم کل عالم غیر فاسق نیست، اگه عنوان نمیده یه زیدیست که علمش محرزه فسقش مشکوکه. خب شما نمیدونید لا تکرم الفساق شاملش میشه یا نه، ولی اکرم کل عالم که شاملش میشه.
عنوان نمیده اصلا، یعنی مراد استعمالش یا اکرم عالم غیر فاسق نیست.
اصلا مراد استعمال عنوان دادن ربطی به مراد استعمالی نداره، مال مراد جدیه.
خب اگه عنوان نده استاد این لفظ رو بساق چی هم دفعیدش
برای اکرم کل عالم شاملش میشه؟
نه چیکار این لفظ رو بساق چیکار کرد؟
لا تکن الفساق، فساق یک محرزه دیگه، یعنی هر چی رو که احراز کردی که
واقعی نیست.
چی میفهمیم؟
لا تکن الفساق واقعی نیست، علم الفساقیت که نیست که، قطعه موضوعی که نیست که.
درسته، ولی خب علم حجت میاره. خب این عالم واقعی بودنش احراز شده ولی فاسق بودنش احراز نشده.
واقعی بودنش وقتی احراز نشه، عالم واقعی بودنی که در مقابلش اومدن احراز نمیشه.
در فرضی که عنوان نشه، عنوان نگیره مشکلی نداره.
در فرض عنوان بگیری که اصلا مثلا از این موقع مراجعتی اصلا معلوم میشه که هیچی تمسیقان داشته مستقی خود آم میشه.
آره.
حالا در فرضی که نگیره، تنبون نگیره، دو تا حجت هم داره، دو تایشون هم موضوعشون واقعیه.
واقعیه که یکی احراز شده و دیگری احراز نشده. یعنی شما نمیدونین اصلا این مشمول دلیل لا تکرم الفساق هست یا نیست، ولی میدونید مشمول دلیل اکرم کل عالمه. شما اینجا نمیتونید بگید بلا تکلیفیم. شما شمولش در تحت اکرم کل عالم یقینیه، در تحت لا تکرم الفساق مشکوکه. خب اکرم کل عالم شاملش میشه دیگه. قضیه حقیقیه دیگه.
آره دیگه،
درست قضیه حقیقی است.
بعد اینکه این مصداق قطعا تحت محصم و تحت این سو وقتی اون آمد، وقتی لاتکن خستقه هم آمد، اون وقت دیگه این درست تنبان حالا نمیده، تنبان دادن هم تا را اینجا نخص بود که تنبان بوده مراد استعمال مراد جدی یا شامل مراد جدی.
من هیچ کس نمیگه مراد
استعمال.
استاد ما کی گفتن؟ یک شوخی بکنم، شما اصول فقه رو که نقد کردین که درست نقد نکردین، من منتقل اصول درسته. شوخی بود دیگه. حالا من اون ببخشید، من اون منتقل اصول رو نمیدونستم، گفتم اگرم گفته باشن دیگه ما با ایشون من استهزار نداشتم. نه حالا مراد استعمالی رو که هیچ کس نمیگه، اگرم در منتقل اصول باشه اشکال از آقای اسد عبدالصاحبه، مقرر بحث آغاز یا آقای بزرگواری بود که وقتا میگفت آقای خویی اینو گفتن، بعد میآوردی که نه آقای خویی که انا غیر از این رو گفتن، گفت نه اون آقای خویی که من میشناسم باید همینی که من گفتم. اینی که شامی درست. من یه بار دیگه برگردیم به بحث، نکنید اصلا ما ربط به قضیه خارجی حقیقی نداریم، قضیه حقیقی است مسلمه. ما میخوام بگیم دو تا حجت داریم که شمول این فرد تحت یک حجت قطعیه و شمول این فرد تحت حجت دوم قطعی نیست. فرضم اینه که دلیل عام ما عنوان نمیپذیره، خب ما باید به دلیل عام تمسک کنیم و بگیم این وجوب اکرام داره دیگه، چون شمولش تحت عام که قطعیه. خب شما به لا تکرم الفساق میتونید بگید چون مشکوک الفسق پس اکرام نکنم، شما احراز نکردید که این فسقه، ولی احراز شده که عالمه. لازم هم نیست که دلیل عام احراز کنه، اصلا احراز با مکلفه، من مکلف احراز کنم. اگه مولا گفته بود اکرم کل عالم، فرض کنه اصلا دلیل خاص هم نداریم، گفته اکرم کل عالم، من نمیدونم زید عالم است یا عالم نیست، میتونیم بگیم چون گفته اکرم کل عالم واجب اکرامش کنید، در حالی که اکرم کل عالم موضوعش عالم واقعی بود، شاید یه عالم واقعی باشه، خب شاید باشه، ما که احراز نگردیم عالم واقعی. پس به مقتضای اکرم کل عالم وجوب اکرام این ثابت نشده. اینجا هم لا تکرم الفساق فاسق واقعیه، شاید زید فاسق واقعی باشه، خب ما که احراز نکردیم. مثل همونجا که شبهه مصداقی خدا عام بود، شما چی میگفتید؟ میگفتید چون اکرم کل عالم هست این مشکوک العلم رو حتما اکرام کن چون عالم واقعیه، ما که نمیدونیم این عالم واقعیه. من میخوام بگم اینا دو تا مسیر و دو تا جوابه.
من در اصل عبار خویی که تنبرم نمیداد افراد در تنبرمشون
که من داشتم عرض میکردم، اونایی که تنوانو گفتن گفتن صرف حجت کفایت نمیکنه برای این استدلال، حرف ما همین بود دیگه. آقای خویی که میفرمودن که تنوان نمیده من چون دوتا حجتن، اینایی که مصر بر تنوانن مثل خدای صد که تنوانو پذیرفتن، اینا میگن اگه تنوانو نپذیریم نمیتونیم اثبات کنیم. من داشتم اینو توضیح میدادم.
شاید آقای نعیمی که تنوان قائل شدن شاید بخاطر مبناشون در اون بحث خصیص منفصل تنوان قائل شدن، اما لازم نیست که اگه تنوان قائل نشیم دیگه باید خواهد کردن بگیم تحت آن. همین
خب
میگن
ما تعامل قائل نمیشیم،
ولی
میگیم
نمیشن با
هم تناسب
کرد. خب عرضم همین
بود دیگه،
که این
مصداق تعارض نمیکنه دیگه، چون شمولیتش نسبت به یک حجت قطعیه نسبت به حجت دیگه مشکوکه. خب من همین رو داشتم توضیح میدادم که این حرف ناتمامه، من توضیح هم همین بود آقای خویی تا به اینجای فرمایششون در رد اصفهانی ناتمامه، به خاطر این مثل آیه صد مصره که بگه نه ما باید تنوانو بپذیریم. من همین رو داشتم توضیح میدادم، اصلا کل ماجرا همین بود. خب همین رو داشتیم میگفتیم که ناتمامه دیگه، پس ما چی رو داشتیم میگفتیم؟ ما دنبال این نبودیم یه بگیم کی قائله. ما میکنید آیه چیز، پس اول ببینید ما چی عرض میکردیم. ما عرضمون این بود که آیه اصفهانی که اینو گفته، این جواب تا اینجای جواب آیه خویی نسبت به کلام اصفهانی جواب ناتمامیه، به خاطر این بعضی از آقایون اصرار دارن که بگن تنوان. خب از قائلین به تنوان خود نائینی بود، از قائلین به تنوان هم آیه صدره که اصرار داره بگه تنوان رو میپذیریم. یعنی میگن لولا تنوان که حرف اصفهانی درسته. حالا ولو شما بگید اون حجتی که شما میگید احراز کبرا و صغرا نیست، طریقیت و کاشفیت، خب هر چیزی که طریقیت و کاشفیت داشته باشه تا احراز نشه به مرحله فعلیت و تنجز نمیرسه. پس ما نمیتونیم بگیم حکم فعلی داره، چون حکم فعلی نداره، حکم فعلی اکرم کل عالم تمامه، لا تکرم الفساق تمام نیست. خب موند این قصه. من میخواستم قبل از اون دوتا استثناء آیه صدر اشاره بکنم. اگه اجازه بدید من کلام آغازی ها رو در ضمن حرفا گفتم، چون آغازی ها ساز مخالف میزنه تو این مسئله، اگه صلاح بدونید فردا کلام آغازی ها رو همچی مبسوط بگم، چون لابلای کلمات گفته شد. اگه حالشو دارید، اگه ندارید هم رد شد، دارید که انشاءالله. اللهم صل علی محمد.